ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هاییست که وارد روز پنجشنبه هفتم آبان ماه سال 94 برابر با 29 اکتبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید فروسات هستم و شما شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن، به ویژه موضوع شرکت ایران در نشست وین درباره سوریه که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من جمشید زند حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید آمریکا آماده است برای حل بحران سوریه با هر کشوری از جمله روسیه و ایران همکاری کند. اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت برای موفقیت مذاکرات همه طرفهای ذی‌نفع باید در گفتگوها شرکت کنند. ایران روز سه‌شنبه به گفتگوهای صلح در وین دعوت شد و صبح چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف و 3 تن از معاونان او در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تغییر کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه خبر داده است که حسین جابری انصاری به عنوان جانشین مرزی افخم منصوب شده است. آقای انصاری در حال حاضر مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه است. او در دو هفته آینده به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرزی افخم هم به عنوان اولین سفیر زن جمهوری اسلامی در مالزی تعیین شده است. پلیس آلمان یک ایرانی 31 ساله را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در شهر برلین بازداشت کرد. دادستانی آلمان میگوید میسم پ از طریق نفوذ در سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاعات مربوط به اعضای این سازمان را در ازای دریافت پول به رابط خود در دستگاه اطلاعاتی ایران میداد. او متهم است که از اواخر سال 2013 میلادی جاسوسی در درون سازمان مجاهدین خلق را آغاز کرده است. به گفته مقامات آلمانی آپارتمان محل سکونت او و 5 نفر دیگر که مزنون به جمع آوری اطلاعات درباره اعضای مجاهدین خلق بودند جستجو شده است. ایران در میان 3 کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان قرار دارد. گزارش سالیانه خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، نشان می‌دهد که ایران پس از چین و سوریه از محدود کننده ترین کشورها در سانسور اطلاعات آزاد و محتوای منتشر شده در اینترنت است. این نهاد گفته است که برای پنجمین سال پیاپی آزادی اینترنتی در سراسر جهان کاهش یافته است. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی کوتاه مدت را که همکنون بین 0 تا 25 صدم درصد است ثابت نگاه داشت. در اطلاعیه بانک مرکزی آمریکا گفته شده که در نشست بعدی مدیران بانک در اواخر سال جاری احتمال دارد نرخ بهره افزایش یابد. نرخ پایین تورم نگرانی از افزایش تعداد بیکاران در آمریکا و کندی رشد اقتصاد جهانی سبب شده است بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را پایین نگاه دارد. در روزهای اخیر بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا، ژاپن و چین نیز سیاست مشابهی را در مورد پایین نگاه داشتن نرخ بهره بانکی خود دنبال کردند. و سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارش سالانه خود برآورد کرده است که در سال 2050 جمعیت شهرنشین جهان از 3 میلیارد و 900 میلیون نفر به 6 میلیارد و 400 میلیون نفر می‌رسد. به گزارش این نهاد بین‌المللی، مهاجرت به شهرها بزرگترین چالش قرن 21 است و هر هفته 3 میلیون نفر از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت می‌کنند. جمعیت حاشیه‌نشین شهرها نیز به بیش از 860 میلیون نفر رسیده است. علت اصلی مهاجرت به شهرها یافتن شغل مناسب و دسترسی به سرویس‌های شهری ذکر شده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زند شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم می‌تونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. وزرای خارجه ایران و آمریکا بار دیگر رو در رو در مذاکرات وین. موضوع این مذاکرات این بار بحران سوریه.
و همین که در پرونده نسبتاً پیچیده ای مثل پرونده هسته‌ای هر دو طرف درستن نهایتاً به یه نتیجه برسن و این پرونده را به طور نسبی حلش بکنن، راهگشایی شده که راجع به سایر مسائل از جمله مهمترین مسئله فعلی منطقه سوریه هم بتونن
جانشین فرمانده یه سپاه پاسداران میگوید باید خود را آماده ی اداره جنگ‌های نیابتی و مستقیم کنیم.
اگر در سوریه موفق بشن، مثلا لبنان، اگر موفق بشن بعد به عراق منتقل کنن، بعد از عراق مثلا به ایران منتقل کنن.
وزارت ارشاد ایران از تقویت فرضیه روایش گمشده‌های حادثه منا خبر داد.
مقامات وزارت خارجه ایران در این باره اظهارات متناقض گذشته داشتند و بیشتر صحبت‌هایی هم که در این باره مطرح می‌کنند به نوعی شاید تابع فضای سیاسی است.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، گزارش‌های دیگری رو هم خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر رو در رو با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتگو میکنه. موضوع این گفتگو این بار بحران سوریه است. وزارت خارجه روسیه گفته نشست روز پنجشنبه با حضور وزرای خارجه آمریکا، ترکیه، عربستان و روسیه آغاز میشه و در روز جمعه در وین هم دیپلمات‌های ایران، مصر، لبنان و عراق به اونها خواهند پیوست. دقایق پیش در همین زمینه گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس بین‌الملل در آلمان، و در ابتدا از او پرسیدم چه ضرورتی ایران و آمریکا رو به گفتگوی مستقیم این بار درباره سوریه کشونده.
ما اگر از یادمون نرفته باشه در همین کنفرانس ژنو دو که ژانویه 2004 تشکیل شد، آمریکا بود که فشار آورد آقای بانکیمون ایران رو دوباره از جلسه اجازه نده که شرکت بکنه و اون رو دعوتش نکردن. الان توی این به خصوص یک سال اندی اخیر تحولات پیشرفته در منطقه، از جمله اینی که بیش از پیش آمریکا یا به این نتیجه رسیدن که این حملات هوایی که دارن علیه داعش میکنن به نتیجه مطلوب نمیرسه و نهایتاً باید دنبال راه حل سیاسی به خصوص برای اوضاع سوریه باشن، از اون بر خود ابعاد بحران بیش از پیش تشدید شده. می‌دونیم که در کشورهای اطراف سوریه این بحران به خصوص به لحاظ حضور مهاجرا و نوع مسائلی که در ترکیه، اردن، لبنان ایجاد کرده ابعاد بسیار گسترده‌تری گرفته و حتی دامنش به اروپا کشیده و اروپا را هم با بحران پناهجو روبرو کرده. در این حال همین که در پرونده نسبتاً پیچیده‌ای مثل پرونده هسته‌ای هر دو طرف درستن نهایتاً به یه نتیجه برسن و این پرونده را به طور نسبی حلش بکنن، راهگشایی شده که راجع به سایر مسائل از جمله مهم‌ترین مسئله فعلی منطقه سوریه هم بتونن بشینن صحبت بکنن و آمریکا فشار بیاره یا حتی امتیاز بده به عربستان سعودی به عنوان عمده‌ترین عامل مخالفت با حضور ایران در کنفرانس مربوط به سوریه، که اون هم دست از مخالفتش بکشه و ایران حضور پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد، در صحبتتون اشاره کردید درباره ایران و آمریکا و دلایلی که ایران دعوت نشده بود به مذاکرات در دفعات قبل. حالا بجز مسئله آمریکا که یک از موانع دعوت ایران بود، چه اتفاقی افتاده که ایران در این مذاکرات حضور پیدا میکنه و کشورهای دیگر حتی مثل عربستان هم راضی میشن که ایران در پای این مذاکرات حضور داشته باشه؟
چند برمیگرده به اینه که ایران در چارچوب این صف‌بندی جدید، تحرکات نظامی که روسیه داره انجام میده، نقش پررنگتری در سوریه داره و تجربه این 5 سال هم نشون داده که بدون مشارکت دادن همه طرف‌های درگیر در این مذاکرات نتیجه به دست نمیاد و تلاش‌ها عملا بی نتیجه میمونه. از این جهتش خب بخشی هم آمریکایی‌ها به خصوص رسیدن به این نتیژه که با توجه به مذاکراتی که در ژنو پیش رفت، مسائل هسته‌ای، که ایران رو میشه در این مذاکرات مقیدش کرد، یعنی فضا، شرایطی که به وجود میاد در این مذاکرات تعهدآوره و اون موقع ایران رو میشه به اینجا روند که اونم مواضع صیقل بخوره، عقب نشینی‌های صورت بده، همچنان که در پرونده هسته‌ای ما شاهدش بودیم. مجموعه تحولاتی که در منطقه پیش رفته، تحولات منفی و گشایشی که در خود مناسبات ایران و آمریکا پیش اومده، بعد از اینکه آمریکایی‌ها به عربستان هم قول دادن که خب ما به نیروهای مخالف اسد کمک می‌کنیم، این نیست که صرفاً بخوایم ایران رو دعوت بکنیم و بخوایم با اونها مسئله رو حل بکنیم، بلکه خود ما هم تقویت میکنیم موازی مخالفان رو. اینها همه به نظر میاد که دست به دست هم داده که این مذاکرات بره به طرفی که ایران هم بیاد. ضمن اینی که خب نبایدم خوشبین بود که به سرعت به نتیجه برسه.
آقای حسینی فرد، حضور ایران حالا چه تأثیری میتونه در روند حل بحران سوریه بذاره؟
میشه گفت که این مثلا حضور ایران عملا همونطور که گفته شد مقیدش میکنه، یعنی اینی که به هر صورت دیگه نمیتونه با ماکسیمال خواسته هاش بیرون مذاکرات وایسه و صرفا شعار بده یا اون بخواد دنبال حد اکثر خواسته هاش بره. یک نکته فقط میشه اشاره کرد، اینی که به نظر میاد که در تحولات سوریه در جهت در اون جبهه اسد بیش از پیش این روسیه است که با نقش که داره حرف اول رو خواهد زد و همه شواهد هم نشون میده که روسیه است که احتمالاً هر گونه توافقی رو میره پاش و اگر روسیه با غرب و عربستان به نتیجه برسه اون موقع ایران لزوماً باید تبعیت بکنه و این نیست که به رغم حضور گسترده که در سوریه داره بتونه آنچنان نقش متفاوتی بازی بکنه و با روسیه در بیفته.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو میشنیدید، کارشناس بین‌الملل در آلمان، درباره سوریه، درباره همین موضوع بحران سوریه. همکارانم دقایق قبل گزارشی رو منتشر کردن که کاخ سفید میگه ایالات متحده آمادگی داره برای حل بحران سوریه با همه طرف‌ها از جمله ایران و روسیه همکاری کنه و وزیر خارجه عربستان هم گفتگوهای وین رو محکی برای جدیت ایران و روسیه در حل سیاسی بحران این کشور دونسته. اگر تمایل دارید این گزارش رو کامل بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران میگه که ایران باید خودش رو آماده اداری جنگ های نیابتی و مستقیم کنه. گزارش بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید خود را آماده اداره جنگ های نیابتی و مستقیم کند. آقای سلامی که در همایش پدافند غیر عامل در تهران سخن می گفت افسود ایران پس از پایان جنگ 8 ساله با عراق وارد هیچ جنگ مستقیمی با دیگر کشورها نشده، اما همکنون با فرستادن کمک های نظامی و لوجستیکی به دولت ها و یا گروه های متحد خود در 4 کشور سوریه، عراق، یمن و لبنان به طور مستقیم درگیر منازعات داخلی این کشورها شده است. ایران در سوریه و عراق از دولت‌های این کشور برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی سنی حمایت نظامی می‌کند و در یمن و لبنان برای دو گروه انصارالله و حزب الله کمک‌های لوجستیکی و مالی می‌فرستد. چند روز پیش نیز حسین سلامی در گفتگوی ویژه‌ای که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد از ائتلاف منطقه‌ای سخن گفت که به گفته او در صدد نزدیک شدن به مرزهای ایران است.
یک حرکت پلکانی رو طراحی کردن، مرکز استراتژیک رو روی سوریه دادن. بله. که اگر در سوریه موفق بشن این تلاش رو ادامه بدن در نقطه دیگری مثلا لبنان، اگر موفق بشن بعد به عراق منتقل کنن، بعد از عراق مثلا به ایران منتقل کنن.
موضوع جنگ‌های نیابتی در منطقه خاورمیانه با تشدید آن در سوریه و عراق و گسترش آن به یمن وارد مرحله حساسی شده است. به اعتقاد فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در نروژ، در هر سوی این جنگ‌های نیابتی یک طرف آن ایران و در طرف دیگر عربستان سعودی قرار دارد.
میشه گفت که بعید نیست که در واقع ایران و عربستان سعودی در آینده با هم در یک جاهای درگیری های نظامی محدودی پیدا کنند. اگر چنین اتفاقی بیفته شاید بشه گفت که این جانشین فرمانده سپاه اگر در مورد جنگ های نیابتی صحبت میکنه شاید منظورش اینه و شاید سپاه و نیروهای نظامی ایران دارن خودش رو یه جورهایی آماده میکنن تا اگر چنین درگیری پیش اومد بتونن هم آماده باشن و یک جورهایی فضای افکار عمومی برای این قضیه آماده بشه.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه به طور تلویحی تصریح کرد که این کشور جدای از جنگ‌های نیابتی ممکن است که درگیر یک جنگ مستقیم شود و افسود که اگر برای این جنگ آماده نباشیم اجازه زندگی در صلح را به ما نمی‌دهند. به اعتقاد فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار، در صورت عدم تحقق خواسته های عربستان سعودی در خاورمیانه ممکن است این مسئله باعث درگیری مستقیم ایران با عربستان سعودی شود.
دولت عربستان سعودی اونها خودشون رو آماده میکنن یا حداقل در مواضع رسمیشون تاکید میکنن که آماده هر گونه برخوردی با ایران هستن و اگر لازم بشه از درگیری نظامی هم اجتناب نخواهند کرد. اگر قضایای سوریه به ترتیبی پیش بره که سعودی ها رضایت ندهند و سعودی ها خیلی ضرر کنند، اون موقع حتما معادلات رو نخواهند پذیرفت. تلاش میکنند با ایجاد درگیری در واقع معادلات جدیدی رو شکل بدن که در واقع منافعشون بیشتر در اونجا لحاظ شده باشه. شاید در آینده قصد داشته باشند یه جزایر سگانه مانور بدن، شاید مثلا شیخ نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس بخوان اقدام مشترکی با هم دیگه داشته باشن که در واقع یک دردسر بسیار جدی و پرهزینه برای ایران ایجاد میکنن. در نتیجه فکر میکنم صحبت‌های آقای سلامی رو میشه با این عنوان توضیح داد که اگر درگیری جدیدی پیش اومد یا حداقل درگیری نبود، بحران سوریه خیلی کش اومد و ایران مجبور شد هزینه‌های خیلی بیشتری بپذیره و این درگیری نیابتی عملاً به درگیری مستقیم ایران و عربستان سعودی در سوریه منجر شد، اون موقع خرمی یا حداقل نیروهای نظامی ایران آماده اینو داشته باشند.
هشدارهای دومین مقام ارشد سپاه پاسداران ایران مبنی بر آمادگی برای جنگ‌های بیشتر نیابتی در منطقه در حالی است که ظرف 3 هفته گذشته بیش از 20 عضو سپاه پاسداران ایران که در میان آنها چند فرمانده رد بالا نیز حضور داشتند در سوریه کشته شدند. سرشناس‌ترین این فرماندهان حسین همدانی است که روز 16 مهر در اطراف شهر حلب کشته شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیش از 1 ماه پس از حادثه منا در مکه، حسین نوشابادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که فرضیه ربایش 36 سائر مفقود ایرانی و انتقال اونها به خارج از عربستان با گذشت زمان تقویت میشه. در همین زمین همکارم حسین قویمی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
بیش از 1 ماه پس از حادثه منا در مکه که صدها کشته و مجروح و مفقود بر جای گذاشت، روز چهارشنبه معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت هر چقدر می‌گذرد فرضیه ربایش زائران مفقود ایرانی و انتقال آنها به خارج از عربستان تقویت می‌شود. حسین نوشابادی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف مفقودان حادثه منا اظهار داشت با وجود تلاش‌هایی که از مجاری دیپلماتیک و سازمان حج و زیارت انجام گرفته، تا امروز وضعیت 36 مفقود حادثه روشن نیست و به گفته او ابهامات فراوانی درباره آنها به وجود آمده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین مجلس در آلمان، درباره احتمال فرضیه ربایش چنین می‌گوید.
به هر حال سابقه داشته که مواردی مانند موضوع آقای شهرام امیری که مطرح شده بود، به هر حال ادعای ربایش ایشون یا به نوعی حالا ادعای این که ایشون در اونجا تماس‌هایی را با مقامات آمریکایی برقرار کردن، به هر حال این موضوع را تقویت میکنه و یک درصدی از احتمال براش باقی میذاره که به هر حال ممکنه که این اتفاق در عربستان بیفته.
از سوی دیگر علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، فرضیه ربایش برخی از زائران در مکه را رد می کند.
به اعتقاد من به هیچ وجه واقعیت نداره و این به چند دلیله. اولا اتفاقی که افتاده در اونجا، این اتفاق ثابت شده است، یعنی یک برنامه ریزی نبوده که بیان یه عده رو بربایند و بعد این اتفاق بیفته. به این ترتیب نمیشه گفت که مثلا سعودی ها آمدن افراد مشخصی رو انتخاب کرد. نکته دوم اینه که اینها اغلب با گذرنامه های اومدن که نام های حقیقیشون در اون ثبت نشده بوده. آقای قزنفر رکن‌آبادی با اسم قزنفر اصل یا اقدم به سعودی سفر کردن و اسم رکن‌آبادی در اونجا نبوده. بنابراین سعودی ها وقتی دولت ایران ادعا کرد که آقای رکن‌آبادی گم شده، گفتن اصلا همچی فردی به حج نیومده.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود اگر این زائران ربوده شده باشند، نشانه ضعف سیستم اطلاعاتی و امنیتی عربستان یا همکاری آنها با سرویس های خارجی است، چرا که به گفته او بعید است یک سرویس اطلاعاتی خارجی وارد این کشور شود و بدون اطلاع مقامات و نیروهای اطلاعاتی عربستان اقدام به ربایش زائران و خروج آنها از این کشور کند. احسان مهرابی در این باره چنین میگوید.
مقامات وزارت خارجه ایران در این باره اظهارات متناقض گذشته داشتند و به هر حال بیشتر صحبت‌هایی هم که در این باره مطرح می‌کنند به نوعی شاید تابع فضای سیاسی هم هست. بیشتر آقای قشقاوی معاون وزارت خارجه اعلام کرده بودند که در بازدیدی که از محل داشتند در واقع این موضوع احتمالش خیلی کم هست و اگر کسی بخواد این کار را انجام بده در واقع ممکنه خودش تلف بشه.
در همین حال علیرضا نوریزاده امکان ربایش زائران از سوی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را غیر ممکن می‌داند.
چنین کاری اصلا غیر ممکنه. شهر مکه شهری است که هیچ غیر مسلمانی اجازه ورود به اونجا رو نداره. اصلا قانوناً منع قانونی و دینی هست. بنابراین این که ماموران موساد یا سرویس‌های اطلاعاتی غربی آمدن و عده‌ای از مقامات رژیم جمهوری اسلامی که با اسامی مستعار به عربستان اصولاً سفر کردن رو بودن، یک ادعای غیر قابل قبول و با واقعیت‌هایی که در جریان حج شاهدش هستیم تطبیق نمی‌کنه.
خبرگزاری اسوشیتد پرس شمار کشته شدگان در حادثه منا از کشورهای مختلف را 2177 تن گزارش داده است. این در حالی است که مقام‌های عربستان سعودی دو روز پس از این حادثه اعلام کردند در این رویداد 769 تن کشته و 934 تن مجروح شدند و تاکنون نیز آمار خود را تغییر ندادند. رسانه های ایران شمار کشته شدگان ایرانی در حادثه منا را دست کم 465 تن اعلام کردند. حسین نوشابادی با اشاره به 36 زائر مفقود شده ایرانی گفت: در بین مفقودان هم زائر عادی داشته ایم و هم تعدادی از مسئولین و دستندرکاران امور حج و چهره های سیاسی و دیپلماتیک نیز حضور داشتند. که به گفته وی پاسخ روشنی درباره مفقودان از طرف دولت عربستان ارائه نشده و در حاله ای از ابهام قرار دارد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: انتظار ما این است که دولت عربستان با احترام به اصول دیپلماتیک به مطالبات ما توجه کند، چرا که به گفته او بیش از یک ماه از وقوع حادثه می‌گذرد و هنوز پاسخ روشنی به مسئله مفقودان در حادثه منا داده نشده است.
وزارت ارشاد ایران از تقویت فرضیه ربایش گمشده‌های حادثه منا خبر داده. گزارش حسین قویمی رو در همین زمینه میشنیدید. 21 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 7 آبان ماه سال 94 برابر با 29 اکتبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید با ما در تماس باشید، دیدگاه و نظری دارید، به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک تأثیر نامطلوب تحریم‌ها بر حقوق بشر در ایران رو مورد انتقاد قرار داد. همکارمون نادر صدیقی از این کنفرانس مطبوعاتی گزارشی فرستاده که با هم میشنویم.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، میگوید که تازه ترین گزارش اون بازتاب شرایط پیچیده‌ای در آن کشور است و به رغم تلاش‌هایی که از جانب حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر صورت می‌گیرد، ولی وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان هولناک است. آقای شهید در یک کنفرانس مطبوعاتی که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برپا شد، ضمن تأکید بر ادامه نقض حقوق بشر در عرصه‌های مختلف در ایران، به پرسش‌های مختلف هم پاسخ داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود کاستی‌ها و عیوب سیستم قضایی ایران را عامل مهمی در بی‌عدالتی توصیف کرده و در همان حال از نقش افراد در نقض حقوق ایرانیان سخن گفته است. از آقای احمد شهید پرسیدم که کدام یک از این دو عاملی که برشمرده موجب آشفتگی امر حقوق بشر در ایران است، سیستم قضایی یا اشخاص؟ گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که در گزارش خود به عیوب سیستم قضایی ایران اشاره می کند و توضیح می دهد که این امر به طور سیستماتیک به حقوق مردم آسیب می زند و آن را تضعیف می کند. او در ارائه نمونه از این کاستی‌ها در سیستم حقوقی و قضایی به چگونگی انتخابات در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که از جمله حتی برای عبور از فیلتر حکومتی فرد باید نسبت به اسلام و حکومت متعهد باشد. او افزود از طرفی افرادی هستند که در چگونگی به کارگیری قوانین حقوق مردم را زیر پا می گذارند. با این حال آقای شهید این یا آن را مسئول معرفی نمی کند، بلکه می گوید سیستمی است که حقوق مردم را محدود می سازد که با تقلب و دستکاری مقام ها این حقوق محدودتر و آسیب پذیرتر می شود. گزارش احمد شهید جملگی در مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران نیست. او در این گزارش بر نگرانی‌های خود از پیامدهای تحریم‌ها و تأثیر آنها بر حقوق افراد نیز تأکید کرده است. اهمیت این نکته هنگامی روشن می‌شود که برخی از تحریم‌ها در ارتباط با نقض حقوق بشر علیه دولت ایران پابرجاست. گزارشگر ویژه سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به پرسش رادیو فردا میگوید که نسبت به پیامدهای بالقوه تحریم ها و دلایل انسانی جوانب گوناگون تحریم ها همواره ابراز نگرانی جدی کرده است. آقای شهید افسود که از اعمال تحریم ها علیه دولت هایی که حقوق بشر را پایمال می کنند پشتیبانی نمی کنند، ولی بر این باور است که تحریم های موسوم به تحریم های هوشمند علیه افرادی که حقوق مردم را زیر پا می گذارند می تواند مؤثر واقع شود. بنابراین تحریم ها می توانند حقوق بشر را آسیب پذیر کنند، ولی تحریم ها علیه اشخاص نقض حقوق شهروندان می توانند تأثیر محکمی بر آنها داشته باشند. رسانه های آمریکایی در بررسی گزارش سالانه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگویند که تندروها در سازمان قضایی، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ایجاد هر گونه روابط حسنه با غرب را تهدیدی علیه جمهوری اسلامی تلقی می کنند و آن را نشانه از فساد اخلاقی می نامند.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک تاثیر نامطلوب تحریم‌ها بر حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داد. گزارش همکارم نادر صدیقی رو در همین زمینه میشنیدید.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ادامه مجله نیمه شب امشب همراه میشیم با حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی امشب.
به علت ضعف مالی در بسکتبال ایران، سرمربی تیم ملی همزمان در یک کشور دیگر نیز مربیگری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دیرک بایرمن، سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال ایران که به تازگی با یک باشگاه روسی قرارداد منعقد کرده، هفته آینده به تهران باز می‌گردد تا قرارداد خود را با ایران نیز تمدید کند. بر اساس این گزارش، این رویه بدین خاطر است که فدراسیون بسکتبال ایران هزینه کمتری برای حفظ مربی آلمانی متحمل شود. این دومین بار است که فدراسیون بسکتبال ایران برای صرفه‌جویی با یک مربی دو شغله برای تیم ملی کار می کند. پیش از این نیز محمد بشیروویچ، سرمربی اهل اسلوونی، هم رهبری تیم ملی ایران را به عهده داشت، هم هدایت باشگاه مهرام را. تیم والیبال پیکان تهران قهرمان باشگاه‌های آسیا در دومین مسابقه خود در جام باشگاه‌های والیبال جهان پنجشنبه شب به وقت برزیل به مصاف تیم UPCN از کشور آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی می‌رود. پیکان در بازی اول خود در این مسابقات تیم الاهلی مصر قهرمان والیبال باشگاه‌های آفریقا را 3-0 برده. 6 تیم در جام باشگاه‌های والیبال جهان شرکت دارند. نام داور شهرآورد پایتخت در هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران اعلام شد. محسن ترکی روز جمعه برای ششمین بار قضاوت دیدار استقلال پرسپولیس را به عهده خواهد داشت. محسن ترکی در 5 بازی پیشین سرخابی‌ها که داوری کرده 2 مسابقه به سود استقلال بوده و 3 بازی مساوی. محسن ترکی رکورددار داوری در شهرآورد پایتخت است. مسابقه استقلال پرسپولیس در هفته 11 لیگ برتر روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. استقلال با 21 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد و پرسپولیس با 14 امتیاز هفتم است. در انگلیس مرحله 1/8 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور با 4 مسابقه آغاز شد که در 3 بازی کار به ضربات پنالتی کشید. فقط دیدار آرسنال و شفیلد ونزدی در وقت قانونی 90 دقیقه پایان یافت که تگ آن آرسنال با 3 گل شکست خورد و حذف شد. چلسی هم در یک پیکار 120 دقیقه‌ای زورش به استوک سیتی 10 نفره نرسید و به گزارش شبکه بین سپورتس با ضربات پنالتی حذف شد و استوک سیتی به 1/4 نهایی رسید. بازی 120 دقیقه‌ای اورتون نوریچ سیتی هم با ضربات پنالتی به سود اورتون بود و همین وضعیت را هال سیتی داشت که در مقابل لستر سیتی برنده شد. 4 بازی دیگر 1/8 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس ساعتی پیش آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. و در آمریکا فصل جدید بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور با حضور رئیس جمهور آغاز شد. دیدار تیم‌های شیکاگو بولز و کلیولند کاوالیر در شیکاگو با حضور پرزیدنت اوباما با نتیجه 97-95 به سود شیکاگو پایان یافت.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 7 آبان ماه سال 94 برابر با 29 اکتبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا خبرها رو میشنوید و بعد از اون مجله اقتصادی نماگر، اما قبل از این بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زند.
با سلام مجدد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تغییر کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه خبر داده است که حسین جابری انصاری به عنوان جانشین مرزی افغان منصوب شده است. آقای انصاری در حال حاضر مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه است. او در 2 هفته آینده به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرزی افغان هم به عنوان اولین سفیر زن جمهوری اسلامی در مالزی تعیین شده است. پلیس آلمان یک ایرانی 31 ساله را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در شهر برلین بازداشت کرد. دادستانی آلمان میگوید میثم پ از طریق نفوذ در سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاعات مربوط به اعضای این سازمان را در ازای دریافت پول به رابط خود در دستگاه اطلاعاتی ایران میداد. او متهم است که از اواخر سال 2013 میلادی جاسوسی در درون سازمان مجاهدین خلق را آغاز کرده است. به گفته مقامات آلمانی آپارتمان محل سکونت او و 5 نفر دیگر که مظنون به جمع آوری اطلاعات درباره اعضای مجاهدین خلق بودند جستجو شده است. سفارت جمهوری اسلامی در برلین تا کنون واکنشی به دستگیری این تبعه ایران نشان نداده است. دادستانی ترکیه با صدور بیانیه اعلام کرده است که گروه خلافت اسلامی مسئول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات انتحاری 2 هفته پیش در میدان راه آهن آنکارا بود. در این بیانیه گفته شده که بر اساس مدارک به دست آمده، رهبران گروه خلافت اسلامی در سوریه تیم مخفی خود در شهر قازیانتپ را مأمور اجرای عملیات انتحاری کرده بودند. دادستانی آنکارا همچنین گفته است شماری از بمب‌گذاری‌های چند هفته اخیر نیز به احتمال زیاد کار این گروه بود. به گفته دادستانی هدف از این عملیات به تعویق انداختن انتخابات پیش رو از طریق ایجاد جو رعب و وحشت و تظاهرات خیابانی بود. انتخابات پارلمانی ترکیه روز 1 شنبه برگزار می شود. در همین حال پلیس ترکیه روز 4 شنبه به دفتر یک شبکه تلویزیونی این کشور در استانبول حمله کرد. خبرگزاری های بین‌المللی گزارش دادند که در جریان این حمله میان معترضان و پلیس درگیری های روی داده و پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرده است. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی کوتاه مدت را که همکنون بین 0.05% است ثابت نگاه داشت. در اطلاعیه بانک مرکزی آمریکا گفته شده که در نشست بعدی مدیران بانک در اواخر سال جاری احتمال دارد نرخ بهره افزایش یابد. نرخ پایین تورم نگرانی از افزایش تعداد بیکاران در آمریکا و کندی رشد اقتصاد جهانی سبب شده است بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را پایین نگاه دارد. در روزهای اخیر بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا، ژاپن و چین نیز سیاست مشابهی را در مورد پایین نگاه داشتن نرخ بهره بانکی خود دنبال کردند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زن شنیدید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. همچنان که وعده دادم در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو میشنوید از آرش حسن نیا، اما قبل از اون من وحید پوراستاد به اتفاق دیگر همکارانم از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و شب خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در نماگر این هفته با شما درباره پیامدهای اجرای بسته سیاستی ضد رکود دولت سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. در روزهای گذشته مرکز آمار ایران دو گزارش آماری منتشر کرده که برایند این دو گزارش میتواند در این جمله خلاصه شود: روند کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های آتی ادامه خواهد یافت. یکی از این گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران جزئیات تورم مصرفی در مناطق شهری ایران در نخستین ماه پاییز امسال را توضیح می‌دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه امسال در این گزارش به اندکی کمتر از 11% رسیده است که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال کاهشی حدوداً 1% داشته است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه به یک قدمی تک رقمی شدن رسیده است، اما متوسط نرخ تورم در مهر ماه نیز به 13.3% رسیده که نسبت به نرخ متوسط تورم در شهریور ماه امسال با کاهشی جزئی همراه بوده است. در همین حال گزارش دیگری نیز در روزهای اخیر منتشر شده است و آن گزارش مرکز آمار ایران از تحولات نرخ تورم صنعتی در تابستان امسال است. نرخ رشد تورم شاخص صنعت در تابستان امسال در مقایسه با فصل بهار بدون تغییر باقی مانده، اما شاخص بهای تولید کننده بخش صنعت در تابستان سال 94 در مقایسه با تابستان سال قبل حتی کاهش یافته و به میزان 0.6% منفی بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که در مهر ماه با احتساب تغییرات شاخص تورم صنعتی، این احتمال که در ماه‌های آتی نرخ تورم همچنان روند رو به کاهش خود را حفظ کند، احتمالی ممکن خواهد بود. اما اینکه شتاب تداوم کاهش نرخ تورم چگونه رقم خواهد خورد، بستگی به تحولاتی دارد که در پی تدوین بسته سیاستی ضد رکود دولت به وقوع خواهد پیوست. به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت 11، دولت مصمم به حفظ دستاوردهای تورمی خود است.
ببینید، این که ما به سیاست خودمون برای مقابله با تورم ادامه میدیم هیچ گونه تردیدی توش وجود نداره.
این را حسن روحانی نیز در شب معرفی بسته سیاستی ضد رکود دولت وعده داد.
این که ما تونستیم تورم رو کاهش بدیم عمدتاً به خاطر انضباط مالی و پولی، که خب من خیلی روی این انضباط حساسم. خب ما رشد پایه پولی رو کاملا مهار کردیم و کنترل کردیم و اون عامل اصلی هست. ما همین روند کاهنده رو انشالله در مسئله تورم ادامه خواهیم داد.
اما با این حال کم نیستند کارشناسانی که بسته سیاستی ضد رکود دولت را تورمزا می دانند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم پاریس، یکی از این کارشناسان است که با احتیاط از تورمزا بودن این بسته سخن میگوید.
بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی است، در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه‌های دیگری تحریک بشه. در بسته پارسال از تسهیلات اعتباری تکلیفی خبری نبود، در حالی که بسته تازه عمدتاً بر همین تسهیلات تکلیفی تکیه داره. خلاصه اینکه بسته سال پیش مبارزه با رکود همراه بود با مبارزه با تورم، در حالی که در بسته تازه تا حدی میشه گفت که بوی تورم به مشام میرسه.
حسن منصور، استاد اقتصاد ایرانی مدرسه آمریکایی اقتصاد و بازرگانی در پاریس، اما تأکید میکند که این بسته سیاستی تورمزاست و آن را عقب‌گرد دولت از سیاست‌های پیشین خود مینامد.
این بسته سیاستی دولت که گامی است به پس، یعنی دولت از سیاستی که در پیش گرفته بود برای کنترل تورم پا عقب نهاده. و نگرانی این است که اگر اندک توفیقی در کنترل تورم داشته، اون توفیق رو از بین ببره، دوباره به تورم دامن بزنه. برای که تمام اقداماتی که در این بسته سیاستی عنوان شدن فقط به افزایش نقدینگی کمک میکنن.
توسل دولتی ها به سیاست های پولی انبساطی و آنطور که خود میگویند تحریک تقاضا، مهمترین دلیل برای تورمزا بودن این بسته سیاستی است. کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، کاهش نسبی نرخ سود سپرده بین بانکی، ارائه تسهیلات برای خرید کالاهای با دوام و سرمایه‌ای و همچنین تعیین کارت‌های اعتباری خرید برخی کالاها، همگی به چشم حسن منصور دلایل و شواهد تورمزا بودن این بسته سیاستی است. این استاد اقتصاد مقیم بریتانیا تکیه دولت بر سیاست‌های پولی را ناکارآمد می‌داند.
یعنی توصیه عمده هر اقتصاددانی میتونست برای دولت این باشه که این گام بر نداره، بلکه واقعا در جهت رفع رکود عمل بکنه که این مسئله در چارچوب سیاست پولی امکان پذیر نیست.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای مقیم تهران، با نگاهی متفاوت با حسن منصور و فریدون خاوند نظری مشابه با آنها دارد.
دولت دیگه از بانک‌ها شروع می‌کنه، از سرمایه‌داری مالی شروع می‌کنه. به نظر من از بدترین جای ممکن داره شروع می‌کنه. بلکه این باور دولت این است که اگر من به بزرگترین سرمایه‌داران برسونم بخورونم، از اون طریق اقتصاد شکوفا میشه. تا کنون نشده و نخواهد شد بعد از این. چرا؟ برای که اونها فعالیت‌های اشتغالزا ندارن. سیاست‌هایی که پیشنهاد می‌کنن پر تناقض. از یک طرف دولت میگه، رئیس جمهور گفته، رئیس بانک مرکزی هم گفته، وزیر اقتصاد هم گفته که ما می‌خوایم تقاضاها رو از طریق گسترش اعتبارات، و بعد میگوید چون من ذخیره پول پرقدرت رو بالا نمی‌برم، این انبساط تورمزا هم نیست. همینجاست ما توش موندیم.
اما با این حال دولتی‌ها بر این باورند که عرضه پول و سیاست‌های انبساطی که با افزایش نقدینگی همراه خواهد بود، کالاهای انبار شده در انبار کارخانه های تولیدی را نشانه خواهد رفت و از این رو تورمزا نخواهد بود. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت:
وقتی ما انبارهای انباشته از محصولات تولیدی داریم و این نقدینگی رو میفرستیم برای اینکه بتونه اون کالاها رو خریداری کنه، معنیش اینه که میتونه اثر تورمی نداشته باشه، یا اگرم داره بسیار ناچیز باشه.
حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، بر این باور است که دولت باید برای حل بحران رکود تورمی به سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصاد مبادرت کند.
دولت باید سیاست‌های مهندسی ساختاری رو امروز در پیش بگیره تا بتونه با رکود مبارزه کنه، بی آنکه تورم رو دامن بزنه. ما هم تورم داریم هم رکود داریم. این موجود دوگانه که درمان یکی به تشدید دیگری می انجامد، راه درمان این بیماری از طریق سیاست پولی نمیگذره. سیاست پولی یکی از اهرم‌های اونه. در برابر این، تغییر ساختارهای انحصاری و ایجاد بخش خصوصی رقابتی کردن، اینها از طریق اصلاح بازارهای ایران میگذره. و این اقدامی که دولت در این زمینه برداشته، من هر چی بالا پایین کردم جز یک عقب نشینی از سوی دولت چیز دیگری در اون ندیدم.
فریبرز رئیس‌دانا با زاویه نگاهی متفاوت از حسن منصور بر همین اصلاحات پایفشاری می‌کند.
اول باید استراتژیشو برای مردم روشن بکنه. اینی که ما اقتصاد اسلامی هستیم کماکان این نشد هر. این سیاست که داره دولت میره اسمش سیاست تعدیل ساختاری است. این استراتژی مشکل ایجاد کرده در اقتصاد.
اما اصلاح و بهبود ساختارهای اقتصادی همچون ایران زمانبر و دشوار است. در این میان راه بینابین دولت چیست که حل مشکل تشدید رکود موکول به اصلاح ساختاری در بلند مدت نشود؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، اما میگوید دولت فرصت داشته که این اصلاحات را کلید بزند.
دولت به سیاست از این ستون به اون ستون فرج متوسل شده. از همین روز اولی که دولت بر سر کار اومد، صحبت بر سر برنامه‌های کوتاه مدت بود. امروز قریب 3 سال از کار این دولت میگذره. معلوم نیست تا کی این دولت باید به این خورده کاری و کوتاه مدت کاری متوسل بشود، بیان که حتی برنامه‌ای رو، نه فقط اجرا، بلکه برنامه‌ای رو ارائه کرده باشه که در مورد تغییر ساختارهای مهلک اقتصاد ایران چه فکری میکنه.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای مقیم تهران نیز نظری مشابه دارد.
37 سال این دولت و چندین سال اون رژیم قبلی، هر موقع ما صحبت کردیم گفتن شرایطش مهیا نیست. هر وقت ما می‌خوایم صحبت بکنیم دولت ها میگن شرایطش نیست. ما نمی‌توانیم تو این شرایط سیاست خودمون رو پیاده کنیم. مشکل سر اینه که دموکراتیزه نیست وضعیت. مشکل سر اینه که یه عده معین میان در مجلس، یه دولت‌های معینی بنویسن و یه سیاست‌های معینی هم دنبالش می‌گیرن. خب یه تغییرات اساسی باید اتفاق بیفته. از یه جا باید این کارو شروع کرد. نظر من هم بله، یک شبه که ما نگفتیم که این اتفاقی میفته، ولی هیچ نشانه ای در دست نیست که این دولت به سمت سیاست های اساسی تر حرکت بکنه.
میزان موفقیت سیاست های بسته جدید دولت برای خروج غیر تورمی را زمان روشن می کند. در این حال امیدواری به تداوم روند کاهش نرخ تورم نیز با چالش های جدی همراه شده است. اما همچنان این پرسش بی پاسخ می ماند که چرا دولت از اتخاذ سیاست های اصلاح ساختاری به عنوان راه علاج قطعی بیماری های اقتصاد ایران روی گردان است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.